أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وعليه فلا يكون ضعف في سندها. كلام در استدلال بالروايات بود برای اثبات وجوب اجزاء باقی مونده از یک عمل. عمدتاً روایات از اول لایی نقل شد و بعضی فرمودن این کتاب هم مؤلف و هم مؤلف به طور خودشون، به قول خودشون، دارای ضعف هست. مرحوم آقای مرعشی هم که خیلی با جدیت از این کتاب دفاع کرد. عرض کنم که در همون اول لالی در جلد اولش بعد مراجعه بفرمین، هفده نفر از بزرگان رو نقل میکنن که این آقایون در کتابهاشون به مناسبت موضوعاتی که مطرح میشده به روایات اول لالی استناد میکردن. و بعضاً اعتراف کردند که سند این کتاب روایتش درست است. از جمله این 17 نفری که مرحوم آقای بروجردی است، آصف حسین طباطبایی رضوان الله علیه که در جامع الاحادیث ایشون روایاتی از اول لالی نقل می کند، از جمله ایشون محدث قمی است که در اون الکناب الالغابشون استناد می کند به اول لالی، از جمله مرحوم حاج حسین نوری استاد عاشق عباس قمی که یک محدث بزرگ است، و از جمله آقا بزرگ تهرانی. علی حال این 17 نفر از این بزرگان رو بیان میکنن به مناسبت هایی به روایات اول لالی استناد میکردن. پس بنابراین این که متداول شده به این آقایون که این کتاب روایات ضعیفه، معلوم شد که شاید یا مرسله هست، شاید دقت کمی شده. بله،
مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب شد بیان کردن اسم آقای کتاب لوال
بیان کردم. مرحوم شیخ انصاری استناد کنند، بله ایشون هم استناد کنند، در تعادل ترازی اونجا نمیشن، در کدر مخاصم استناد کردن
انتصاب دادن که
علایی حال. نه، شیخ انصاری استناد کرده در بعضی، در اون مقدمه زاران میگن شیخ انصاری در تعادل ترازی استناد میکنند برای روایات اول لالی، در وسط با آدرس تعلیم میکنن که بزرگان به این روایات استناد میکردن. پس اینی که تقریبا متداول بوده که استدلال نشه، یه مقدار جهتش این بوده که اون کتابی که ایشون سلسله سند رو بیان کرده در یک کتاب مستقلی بوده و در دسترس آقایون نبوده اصلا. خیال میکنه روایت یواش مرسله هست. در هر صورت گذاشته بر این که آقایون استناد میکردن پس روایات درست است، بر تقدیر این که ضعف سند باشد، پس اولا ضعف سند نیست و بر فرض این که باشد ضعف سند مجبور می شود به عمل اصحاب. اگر روایتی سند ضعیف بود ولی بزرگان به این روایت استناد کردن، خود استناد معلوم میشه که این سند درسته، بلا روایتی که سند ضعیف باشد و موثوق به نباشد آیون به اینجا روایت استدلال نمی کنند. و در خیلی از جاها در ابواب عبادات استناد کردن آقایون به روایات ابوالعالی مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد دوم صفحه 144 ایشون تصریح می کند که آقایون در خیلی از جهات این روایت استدلال کرده. بعد مرحوم نائینی اضافه می کند که فن جبر سند یک روایت نیازی نیست که در خیلی از جهات آقایون استدلال کنند به روایت، در یک مورد هم که آقایون استدلال کنند به یک خبر این باعث میشه که سند ضعف جبران بشه. نیاز نیست که در خیلی از جاها، چون بالاخره این خبر یک سند بیشتر نداره، در یک جا هم که آن استناد به این خبر کردن معلومش از سند را قبول دارن. وقتی قبول شد دیگر نیاز نیست در جای دیگر هم استدلال کنه. عبارت مرحوم نائینی نسبت به این که در یک مورد هم اگر استدلال شد سند درسته، عبارت اینه: فإن السند لا يحتاج جبره إلى العمل بالرواية، که جميع الموارد بل يكفي في الجبر العمل و بر روایه فل جمله ولو فی مورد واحد. و اما دلاله فالعمل و غیر جابر لا کما حققناه فی محله. مرحوم نانی در این عبارت بین سند با دلالت تفسیر قائل میشه. میگن اگر سند ضعیف باشد عمل بزرگان به این روایت حتی در یک مورد ضعف و جبران می کند. معلوم شد این سند را آقایون قبول دارن. و اما از حیث دلالت، اگر دلالت ضعیف بود به نظر ما، و بعضی از بزرگان به مفاد این حدیث عمل کردن، عمل بزرگان جابر ضعف دلالت نیست. نسبت به دلالت باید ما خودمون بفهمیم که از این عبارت ما چه میفهمیم. پس عمل بزرگان به یک حدیث جابر ضعف سند هست، و اما جابر ضعف دلالت نیست.
این روایت از میسور الله از کتاب المأثور دو مشکل داشت. مشکلش این بود که از کتاب عامه بود و از طریق ابو هریره رسیده بود، و مشکل بعدیش این بود که از کتاب اول اللالی مطرح شده. حالا مشکل اول اللالی رو شما برطرف کردید، فرمودید که آقایون بزرگان به این کتاب عمل کرد، اما مشکل
از طریق ابو هریره رو چیکار می‌کنید؟ عرض کنم که یه روایتی اگر هم علمای شیعه نقل کنه هم بعضی از علمای اهل سنت، این روایت ما نباید عمل کنیم؟
نه، ضعفش این جهتش این بود که ابو هریره که دیگه کذاب.
ببینین همون ابو هریره بدتر از ابو هریره. اگر یک روایتی از شمر و یزید و معاویه و همین جور برسه به ابو هریره و از همه هنی گفته بود که اولیاء جهنم نقل بشه، ولی این همین روایت در کتاب شیعه هم نقل کنن، دلیل بر یک روایت ضعیفه. اجازه بدید، خیلی از روایاتی که در فضیلت ائمه هستن، مخصوصا امام حسن و امام حسین هست، در کتب اهل سنت هم هست، نقل میشه. ای که در کتب اهل سنت نقل میشه دلیل بر این نیست که روایت ضعیفه. روایاتیست که هم علمای اهل سنت کردن و هم علمای شیعه نقل کردن. ما اعتماد به نقل علمای شیعه داریم، بگیم این روایت صحیحه به این دلیل، ولو علمای اهل سنت هم نقل کنن. عرض کردم نسبت به ما علمای اهل سنت خیلی روایت نقل میکنن، خیلی زیاد. در هر صورت پس بنابراین ولو در کتب عامه این روایت ابو هریره نقل کرده، ولی همین روایت ابو هریره رو علمای شیعه در کتب خودشون نقل کردن و قبول دارن. پس بنابراین سند ابو هریره چون علم و شیعه قبول دارن به نظرشون درست میگه، چون ابو هریره هم دیگه همش دروغ یک راستی هم در دنیا میگه بالاخره. پس نتیجه این شد که از نظر سند مشکلی ظاهرن در روایات اول لعالی نیست، و از جمله این حدیث که ازا امرتکم به شیئین فعتو من هم استطعتو که استدلال می روایت شد. می ماند دلالت که از این عبارت ما چی می فهمیم، چون عمل اصحاب جابر دلالت نیست. ما باید ببینیم خودمون از این دلالت چی می فهمیم. ازا امرتکم به شیئین فعتو من هم استطعتو، آیا از این می فهمیم که ازا مقدوره یک مرکب بر ما واجب است یا نمی فهمیم؟ فعلا کلام در دلالت. کفایه جلد دوم صفحه 249 راجع به دلالت این حدیث شریف عبارت کفایه اینه: و دلالت الاول، یعنی همون حدیث نبوی اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. و دلالت الاول مبنیتون على کون کلمت من تبعیزیه لا بیانیه ولا بمعنى البا و ظهورها فی التبعیز و این کان مما لا یکاد و یخفا. الا ان کونه به حسب الاجزاء غیر واضح لاحتمال ان یکون بلحاظ الافراد. خب تا اینجا مرحوم آخوند بر این عبارت می فرمودن که من در چند معنا استعمال میشه. یکی تبعیضیه هست، یکی بیانیه هست، یکی به معنای با. بعد می فرمونین که ولی ظهور من در تبعیضیه هست، یعنی اگر قرینه در کار نباشد باید من حمل بشه بر همون تبعیضیه، نه بر اون دوتای آخر. خب در ما نحن فی هم ما باید حمل کنیم این من منه رو بر تبعیضیه تا استدلال درست بشه. یعنی اینجور برام میکنه اذا امرتکم بشیء فاتوا منه، یعنی اون بعضی را که استطاعت دارید. خب یک عملی که مرکب از ده جزءه، اگر یک جزءش غیر مقدور بود ولی نقطه دیگرش مقدور ما بود، خب نسبت به این نقطه که ما قدرت داریم بر اتیان، پس این حدیث میگوید بغیر اتیان کن. مشد دلیل برای وجوب اون بقیه اجزا. ولی مرحوم آخون اشکال میکنن، میگن درسته من اگر تبعیضیه بود مشابهش استدلال کرد، اما خدشه ای که اینجا متصوره اینه که استدلال دین حدیث در ما نحن فی پر ابرین است که این تبعیضی که از من میفهمیم نسبت به اجزا باشد. یعنی اگر یک مرکب، یک کل، بعض اجزایش به سلام مقدور بود اتیان بکن، وقت استدلال درسته. ولی خب احتمال میدیم که مرار تبعیض نسبت به افراد باشد، یعنی اگر یک کلی همه افرادش برای مقدور نیست ولی بعضی از افرادش مقدوره، خب باز تبعیض اونجا هم معنا میده، بگیم فقط اون بعضی را که برای مقدور هست. پس تبعیض هم با اجزا می سازد، یعنی بعض از اون اجزای مقدور، و هم با افراد، یعنی بعض افراد مقدور. و استدلال وقتی درست است که منظور تبعیض در اجزا باشد. و این هم که دلیل برش ماند، این قرینه برش نیست. بعد اضافه می کنند که ولو سلم فلا محیس ان انه ها هنا به هاز الله هاست. به هاز الله هاز یرادو حیث ورده جوابن عن السؤال عن تکرار الحج بعد امره به، فقد روی انه خطب رسول الله سلام الله علیه و آله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة ويروى صاغة بن مالك فقال في كل آمين يا رسول الله فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا فقال ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب. تا به آخر پس در ما نحن فی گفتیم تبعیض به دو معنا ممکن باشه، یکی تبعیض در اجزا، یکی افراد. پس منحصر به تبعیض در اجزا نیست تا استدلال تمام بشه. ولو سلم، بر فرض این که تبعیض من ظهورش در همون تبعیض در اجزا باشد، افراد شامل نشود، میگیم در ما نحن فی ما یک قرینه داریم که به خاطر اون قرینه باید بگیم مراد تبعیض در افراد نه در اجزا. و اون قرینه اینه که این حدیث شریف پیانیست که پیغمبر در جواب یه فردی از صحابه بیان کردن، اون حضرت فرمودن که حج بر شما واجب است، کتب علیکم الحج، ان الله کتب علیکم الحج. یه کسی بلند شد یا اوکاشل یا سراغه، گفت در هر سالی واجب است یا رسول الله؟ پیغمبر جواب ندادن. دو مرتبه و سه مرتبه سوال کرد، فی کل آمن، در هر سالی حج واجب است؟ بعد پیغمبر فرمودن چه اصراری داری که من بدم نعم در هر سالی واجب است؟ اگر بدم در هر سالی واجب است شما نمیتونه انتصار کنه و مشکل بهتون درست میشه. بعد فرمودن اذا امرتکم به شیئین فاتو منه ما استطعتم. خیلی اصلاح نداشته باشین که بگن حتما در هر سال واجبه. وقت امر به یک شیئی کردن فاتو منه ما استطعتم، اون بعضی رو که استطاعت رو انجام بده. خب مراد به این بعضی که از من میفهمیم باید بعض در افراد باشد، یعنی اگر فرض کن در طول عمرش کسی ممکنه 28 بره مثلا، چون رو باید در باره حج فعتو منهو، یعنی بعض از این 20 رو شما انجام بدید، لازم نیست همش انجام بدید. پس به قرینه مورد سؤال روایت تبعیضی که از من میفهمیم تبعیض در افراده، نه تبعیض در اجزا. پس استدلال این حدیث برای ما نحن فی که تبعیض در اجزا هست معلوم شد که مخدوش و درست نیست. پس اولا اگرچه ظهور من در تبعیض کلام مجمله، معلوم نیست تبعیض در افراد است یا اجزا، و ثانیا قرینه هست که مراد تبعیض در افراد و قرینه مورد بیان این فرمایش پیغمبر که در باره وجوب حج بوده. پس نتیجه این شد که ولو ظهور من در تبعیض هست ولی استدلال به این حدیث برای ما نحن فی معلوم شد که درست نیست. بعد که معنای تبعیض نبود، یا باید به معنای با باشه این من یا به معنای بیانیه باشه. بیانیهش هم دو سه تا اشکال داره که پس میمونه که معنای با باشه. اللهم صل على محمد وعلى